کنارا بیشتر بازی
ولی فوتبالیست خیلی قوی با هم تجربه داره هم جوان هم سر. بعد یه ذره به این فولاد به نظر من زمان بدیم تو ببینیم چجوری میشه تیمشون. من خودم فکر کنم تیمشون از اون تیماست که تیمای قابل احترام تو لیگ برتر بشه، ولی بهشون زمان بدیم. شما ببینید الان دقیقا مثال خوبی زدیم، ما الان تو بحث دفاع مرکزی تو کشورمون مشکل داریم. مثلا کولیبالی 41 ساله رو داریم، مثلا
لوسیرو پررا 40 ساله، کولیبالی 38
ساله. خب این یعنی که ما تو آکادمیامون تو فوتبال پایمون سعی نکردیم دفاع وسط بسازیم، سعی نکردیم مهاجمه رو اسب بزنیم، و این مشکلیه که برای اکثر تیم‌ها به وجود اومد. الان شما ناگهان قیمت مدافعین وسط از بقیه پست‌ها بالاتره تو لیگ برترمون، چون اصلا وجود نداره، همش بازیکن‌های لب خط اکثر تیم‌ها
کناره‌ها هستن. بس در مورد مس نکته هست، مثل رفسنجان محمد.
ببین مثل رفسنجان، خب نکته که من میتونم بگم که دقیقا مثل فصل گذشتهشون بازی میکردن، تمام برنامهش این بود که بتونن جلال علی محمدی و باقری و صاحب توپ کنن تا اینا بتونن از شوت زنی از راه دور استفاده کنن، و خب بکنم به خوبی این مسئله رو مهار کرده بود آقای گل محمدی با پرسی که بر روی بازیکنان اینا گذاشته. من فکر کنم مثل رفسنجان فعلا تو بحث دفاع تیمی خداییش واقعا تیم خیلی خوبه.
فصل گذشته از اون که محرم آمد یکی از
خیلی خوب کار کرد،
دقیقاً تیم یکی از تیمایی که اینجوری هم کمترین گل خورده را از زمانی که محرم اضافه شد.
به نظر من تو این فصل هم خیلی تیم سخت‌کوشی نشون داده و واقعا تیمی هستش که خیلی سخت گل می‌خوام. من امیدوارم که بتونن که گل هم بزنن که ان شاء الله بتونن سه امتیازای لازمو کسب کنن.
بسیار عالی. آقای حسین زمانی این دیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان سیدی یعقوب حجتی و رحیم حاجیلو، آقای امیر عیاض داور چهارم بودن، آقای اکبر بخشی‌زاده به عنوان ناظر داوری این دیدار.
آقای دکتر، مجموعه تیم داوری در اصل جوان بودن، دو تا اختیار بیشتر داشت و بازی آرومی بود، نکته تاثیرگذار و کلیدی نداشت. اما اجازه میخوام یه چیز رو ما تکمیل کنیم، چون یه مقداری پیچیده صحبت کردیم آقای دکتر در ارتباط با چهار مورد موارد وی ای آر. من باید عرض کنم راحت و سرفصلی بگیم که شنوندگان محترم مورد توجه قرار بگیرن، چهار مورد در ارتباط با گل هاست، کارت قرمز در اصل، پنالتی ها هستش و اشتباهی کارت دادنه، یعنی یه اشتباه کارت قرمزی رو داده باشه به داور به خاطر برنامه. چهار سرفصل داره که وی آر میتونه ورود کنه، اونم به صورت سرفصل ها، گل ها و کارت قرمز و پنالتی ها و اشتباه دادن کارت. این چهار موردی هست که وی آر میتونه در اصل به صورت خلاصه و تکمیلی عرض کردم که شنوندگان گرامی در نظر داشته باشه.
بسیار عالی. اما بازی های هفته دوم در روز دوم پیگیری شد. زباهن در اصفهان با هوادار 0-0 مساوی شد. قبلش میخواییم با دوست خوبم محمد زمانی عزیز صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار شده بچه با زمانی، محمد زمانی ارتباطمون برقرار هست. بریم سراغ محمد زمانی که هفته گذشتم در خدمتش نبودیم و آخرین اخبار اطلاعات حواشی رقابت لیگ برتر. آقای زمانی درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما دکتر محسن ابوفاضلی عزیز مجری برنامه. خیلی خوشحالم که مجددا صدای شما رو میشنوم با شروع لیگ برتر. همینطور اردلان جان عزیز که صبحم برنامه تلویزیونی بودن کامل برنامه‌اش رو دیدم، عرض ادب دارم. آقای یزدانی عزیز کارشناس داوری و یه تشکر ویژه از تهیه کننده برنامه آقای بهمنی که هر سال توی لیگ برتر فرصت به ما میدن که بتونیم یه سری نکته نظرها یا یه سری صحبت‌ها انجام بدیم. من در خدمت.
خیلی متشکرم محمد. فکر کنم تلفنت رو اسپیکر یا بلندگوه، درسته؟
نه دارم با گوشی صحبت.
با هنسفیری هم صحبت نمی کنی؟
نه گوشی
هم دارم. یه مقدر صدا میپیچه یه جوری، حالا انگار با گوشی صحبت.
داخل ماشین هستم، فکر میکنم پیاده
شم
بهتر باشه.
شما روی باند ضبط ماشین پخش ماشینته؟
نه الان ماشین
آقا روی هیچ مدلی نیست. آقای عرب مهدی عرب به من میگه، منم مجبورم میگم. مهدی جان میگه روی هیچ مدل. حالا ببین نره صحبت عدنان جان صحبت دیم.
سلام
علیکم. میگم یکی از این موارد قبول میکنه.
هر چی گفتم میگه نه.
سمر وایسادم میگم نه.
خیلی ممنونم. صحبت‌های شما رو بشنویم. آخرین اخبار اطلاعات از هفته دوم رقابت لیگ برتر.
هفته دوم عمده‌ترین تفاوتش این بود که هفته اول ما 6 تا برنده داشتیم از 8 تا بازی و هفته دوم 2 تا برنده داشتیم. 6 تا بازی‌ها به تساوی انجامید. اتفاقی که خیلی الان داره این روزها صحبتش میشه، ما اون روز با آقای داوود رفعتی هم صحبت کردیم، بحث اینه که ما امسال برعکس پارسال موسی جان اصرار بر این داشتیم که سر تایمی که اعلام شده لیگ برگزار بشه، ولی با چه قیمتی؟ به این قیمت که ورزشگاهمون ناآماده است. مثلا ما دیروز بازی چادرملو و شمسازه رو توی ورزشگاه دستگیری میزبانی کرد، بازی استقلال و ملوان توی قزوین فکر نمیکنم خیلی خوشایند
اصلا عجیب و غریب بود محمد، یعنی زوبان هم خوش ورزشگاه داره میده به تیم ملی، بعد خودش میره مشهد، زمینش هم مشهد اونجوریه، پرسپولیس بار میره عراق بازی میکنه، میبینه ورزشگاهش خیلی مناسب میاد، حالا هفته بعد میخوام تو قزوین بازی کنم، استقلال اونجا اصلا خیلی عجیب و غریب لیگ برتر کشور.
آخرین خبری که موسی جان من شنیدم و دیدم این بود که آقای گل محمدی ناراحت بابت اینکه چرا استقلال خوزستان بعد بیاد تو فولاد آرنا زمین ما بازی کنه، چمنش از بین میره و به مشکل میخوریم ما، چون مثل که در شد استقلال خوزستان هم
حالا آقای گل محمدی الان نگرانش اینه که دو تا تیم دارن تو اهواز بازی میکنن، الان قزوینی‌ها چی باید بگن که هم شمس‌سازه رو باید بازی میکنه، هم استقلال هم پرسپولیس.
دقیقاً. ولی آقای رفعتی گفت امیدوارم هفته آینده که برگزار بشه وقفه است به خاطر فیفا دی آماده میشه، ولی من
کجا آماده میشه محمد؟
یه سری ورزشگاه گفتن آماده میشه، همین ورزشگاه دستگردی گفتم بحث نورش پروژکتوراش بود که گفتم اونو آماده میکنیم، ورزشگاه تختی هم تاکید داشتن که آماده میشه، گفتن ورزشگاه آزادی آماده. من چیزی که رو دو سه روز پیش توی ورزشگاه آزادی دیدم مفتن جان آماده نمیشه،
خیلی هم نمیشه، امیدوار بود به این صحبت ها دیگه.
دقیقا، چون به قسمت وی آی پی سی آی پی و قسمت خبرنگاران قشنگ صاف صاف شده اپل رفته و اونا باید بازسازی بشه اگر بتونن چمن حفظ کنن و سکه رو بسازن، و الان ما بحث اصلیمون دیگه نخبگانه که خیلی صحبتش هست، من به امیدوارم که تا اون موقع آماده میشه، ولی من بعید میدونم ورزشگاه آزادی، چون خود آقای رفعتی هم صحبتی که کردن گفتن ما داریم ورزشگاه تختی یه جوری آماده میکنیم که به لیگ نخبگان برسه، امیدوارم که اتفاق بیفته. بحث اخراج سروش رفیعی بود با توجه به اینکه وی ای آر هم بود، حالا یک سری از کارشناسا میگفتن اخراجش درست نبوده با توجه به اینکه وی ای آر بود. ما دیروز بازی چادرملو و شمس‌سازه، هفته گذشته بازی چادرملو و هوادار خیبر خرم‌آباد و هوادار توی ورزشگاه شهر قدس انجام میشد،
هم آقای رحمتی بود. محمد جان من عذرخواهی میکنم ازت، شما اول برنامه گفته بودیم بشنم ولیگان هر زمانی که کشتیگیران کشورون روی تشک در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان با گزارش زنده در خدمتتون هستیم، آقای شمسی‌پور روی تشک اومده با حریف مجارستانی خودش، موقتا ما در ارتباطو قطع میکنیم، بریم سراغ دوست خوبم سعیدخان میرزاشفی، درود بر شما در خدمتتون هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران آقای محسن ابوفاضلی عزیز و شنوندگان خوب رادیو ورزش. دیدارای نیمه نهایی پنج وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در شهر عمان اردن در حال برگزاری است، در وزن 71 کیلوگرم در همین لحظه دومی امتیاز رو ابوالفضل شمسی‌پور در وزن 71 کیلوگرم در برابر مارک لاپوس از مجارستان دریافت میکنه. در پنج وزن دوم ما سه کشتیگیرمون به نیمه نهایی رسیدن که امیدوارم هر سه به فینال برسن که فردا شب دیدار نهایی برای کسب مدال طلا برگزار میشه. حالا در کنار تشک کشتیگیر مجاری سعی میکنه پای شمسی‌پور از تشک خارج بکنه، خب زرنگی میکنه شمسی‌پور و سعی میکنه با حالت نشسته از تشک خارج بشه، کشتیگیر مجارستانی میاد زرنگ بازی بکنه، یک امتیاز هم از دست میده، خودش پاهاش خارج میشه و حساب کار 4-0 میشه به سود ابوالفضل شمسی‌پور نماینده شایسته کشورمون در وزن 71 کیلوگرم. 45 ثانیه از این مبارزه فرصت باقی است، امیدوارم که بتونه خوب اداره بکنه، از این لحظه به بعد اداره کشتی بسیار اهمیت داره و کشتیگیر مجارستانی از راه دور چشم بسته برای زیرگیری یورش میاره که در وسط راه او رو میبنده شمسی‌پور. فقط 21 ثانیه تا رسیدن ابوالفضل شمسی‌پور به فینال رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان باقی مونده. حالا یک بار دیگه با هوشیاری با جابجایی باعث میشه علی فتوشک خارج بکنه. پنجمی امتیاز برای ابوالفضل شمسی پور ده ثانیه پایانی مبارزه انجام میشه. حالا در این لحظه اولی امتیاز رو میگیره مارک لاپوس از مجارستان با خروج پای شمسی پور. یک اخطارم داور منظور میکنه. ثانیه‌های پایانی 3-2-1 و خوشبختانه به پایان میرسه با برتری 5-1 ابوالفضل شمسی پور و او به فینال این رقابت ها راه پیدا میکنه. سال گذشته ما 2 طلا 2 نقره 2 برنز گرفتیم که امیدوارم امسالم حداقل اون مدالای سال گذشته رو تکرار بکنیم. با ما همراه باشید. در 45 کیلوگرم امیرعباس رمضانی باید با روان حسنزاده از آذربایجان دیدار نیمه نهایی وزن 45 رو برگزار بکنه و در وزن 92 کیلوگرم هم امیرضا علیپور با حریفی از روسیه به نام ساناکویف که منتظر هستیم هر لحظه که روی تشک بیان حتما این مسابقات رو برای شما عزیزان گزارش خواهیم کرد.
تبریک عرض می‌کنم حضور کشتیگیر کشورمون رو. خیلی ممنونم از سعید خان میرزا شفیع. ان شاءالله به محض اینکه دیگر نماینده کشورمون روی تشک آمد با آقای میرزا شفیع همراه خواهیم شد. داشتیم با محمد صحبت می‌کردیم و صحبت محمد زمالی دوست خوبم خبرنگار محترم حوزه فوتبال در خصوص هفته دوم لیگ برتر. اگه بچه ارتباط برقرار است، هنوز ارتباطمون برقرار نشده. ما ضمن اینکه می‌خواستیم بازی زباهن و هوادار رو هم در خدمت شما تحلیل و بررسی بکنیم، اولین بازی که روز جمعه دوم شهریور ما دیروز برگزار شد، دو تیم 0-0 مساوی شدن، یکی از دو مساوی بدون گل هفته بود. خب محمد جان درود بر شما. ما در مورد کشتی صحبت میکردیم، حریف دقیقاً کشتیگیر کشورمان از مجارستان هم بازی رو رقابت رو واگذار کرد و ما به فینال رسیدیم و ادامه صحبت شما رو بشنویم.
محسن جان ببخشید، آرزوی موفقیت دارم برای کشتی کشورمون. ما یه مقدار داریم انتقاد میکنیم، نکته های مثبت هم اجازه بدید بگیم. خدا وکیلی انصافا این فصل خارجی‌های خیلی خوبی به لیگمون اضافه شده. امیدواریم که تیم‌ها چشم نخورن، بازیکن‌های خارجی چشم نخورن. تا این جای کار بازیکن‌های خارجی مخصوصا بازی تراکتورسازی و تراکتور تبریز و پرسپولیس که من بازی رو نگاه میکردم، واقعا حالا الکس گندوز رو میگفتن که مربی تیم ملی الجزایر زیر نظر داره برای دعوت به تیم ملی الجزایر و همینطور ایوب املود به تیم ملی مراکش دعوت شده. امیدوارم این کیفیت بازیکنهای خارجی حفظ بشه و این روند رو همیشه ما داشته باشیم برای تیمای کشورمون که به عنوان بازیکنهای خارجی اگه میان به دیگه کشورم بازیکنهای با کیفیتی باشن. همینجور که صحبت کردم یه مسئله هم هست، ما یه دفاعی هم از همکاره عزیز تلویزیون و رادیو داشته باشیم که ورزشگاه خیلی تو مزیقه هستم محسن جان. جایگاهی که برای فیلم برداری در نظر گرفته شد، عزیزان تصویر بردار اون جایگاه مناسبی ندارن معمولا. مثلا دیروز بازی چادر ملو و شمسازر گزارشگر بازی جایگاه مناسبی نداشت، کنار هوادارا نشسته بود و داشت بازی رو گزارش میکرد. امیدوارم عزیزانی که مسئول هستن به این نکته توجه داشته باشن. این عزیزان هم دارن زحمت میکشن، هم تصویر بردار هم گزارشگران تدوینگران.
خیلی خوبی رو گفتی محمد جان، اما من میخوام بگم که فعلا زمینش مهیا نیست که بخوام بازی رو انجام بدن که گزارشگر ما بخواد اونجا بازی رو گزارش میکنه. امیدوارم همه چی درست بشه، هم زمین درست شه، هم جایگاه گزارشگران جایگاه تام. من یادم هست یه بار آقای اکبر رحمنده استاد خودم رفته بود ورزشگاه شهر قدس، آقای یزدانی، آقای آشنانی، بازی گزارشگر جا نبود در جایگاه گزارشگر و رفته روی سکوهای سیمایش بازی رو برام 90 دقیقه طریق تلفن همراهش گزارش میکرد. واقعا کار سختیه و سخت به این جهت که امکانات اگه مهیا باشه دوستان ما با تمرکز و کیفیت بالاتر میتونن کارشون انجام بدن. متشکرم از تو محمد زمانی عزیز که این هفته هم با تو همراه بودیم. ان شاءالله در هفته های بعد هم باز در خدمتت خواهیم بود.
ممنون از اینکه وقت برنامه‌تون در اختیار بنده گذاشتید. اگر قسمت اول صحبت کردم صدام یه مقدار خوب نبود، ازتون عذرخواهی میکنم و سعی میکنم که در دفعه‌های بعد این رفت بشه، مشکل هم
نبود.
ممنون از
اینکه وقت بذاشتید. خدایی صدات خیلی بهتر شد، چی کار کردی، ولی یکی از این موارد بود، ایبی نداره. متشکرم از تو محمد زمانی. بریم سراغ بازی زباهن و هوادار که دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند.
تیم‌های فوتبال چادرملو و شمس‌آذر در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت احمد محمدی به مصاف هم رفتن که این بازی با نتیجه تساوی 1-1 خاتمه یافت. مهدی محمدی برای شمس‌آذر و محمد حسین فلاح برای چادرملو در این بازی گلزنی کردند. گزارش گل‌های این دیدار رو با هم می‌شنوید.
سانتر خوب داخل محوطه جریمه و گل برای شمس‌آذر قزوین. زننده گل کسی نیست جز مهدی محمدی، کاپیتان تیم شمس‌آذر. توی یک ضربه ایستگاهی تونستن شاگردان دقیقی به گل برسن. سری به بازی برگرد یا نه، تو ریبان توپ رو تبدیل به گل میکنه تیم چادرملوی اردکان. زننده گل به نظر محمد حسین فلاح هست.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادرملو در نشسته خبری.
فکر میکنم برای دوتا تیم یه بازی سخت بود، ولی یک زمین مناسب و خوب که جایی تشکر داره از مسئولین ورزشگاه دستگردی و متصدیان برگزار کننده مسابقات تشکر کنم، باعث شد که یه فوتبال خیلی خوب نیمه دوم ببینیم. نیمه اول دوتا تیم داشتن به ارزیابی همدیگه میپرداختن. فکر میکنم هر دوتا تیم هم بدون موقعیت و یه موقعیت ما داشتیم نیمه اول. نیمه دوم شرایط متفاوتی داشت. برای اولین بار یه ترکیبی که توش 7 تا تغییر داشت از تیم ما کنار هم داشتن توی بازی رسمی بازی میکردن. حسن عواشید میگم به بچه های خودمون. ولی خب بعد از گل خوردمون به بازی برگشتیم، بچه هامون تونستن توپو خوب بچرخونن، هم گل زدیم هم موقعیت های زیادی ساختیم، موقعیت های بالای 80%. یه مقدار با بی‌دقتی از دست دادیم و خیلی امیدوار کننده نشون دادن بچه‌هامون.
صحبت های سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر در نشست خبری.
تیم حریف یه بازی بسته، ولی در موقعی که توپ رو از ما می‌گرفت توی بحث حملات سریع و ضد حمله برنامه داشتن، حالا با بازیکن برزیلیشون که میتونست آزاد بکنه، ولی ما سوار بازی بودیم. کورنرهای متعدد، پرتابای اوت، حالا بازی که تو عرض می‌کردیم و ارسال می‌کردیم، از همین حربه به گل رسیدیم. بازیمون یه شکل شمایل خوبی داشت تا اینکه رو صحنه ای که بازیکن ما حتی جلوتر بود از حریف، حالا محمد پاپی که شاگرد خودم هم بوده، تو اون صحنه حالا اتفاقی دست می‌خوره به صورت های پاپی و اخراج. رو همون صحنه متاسفانه ما گل می‌خوریم.
بازم بریم سراغ کشتی. نماینده کشتیان علیپور توشک آمده و دو دقیقه دوم آقای میرزا شفیع.
بله بسیار سپاسگزارم. کشتی وزن 92 کیلوگرم امیررضا علیپور در برابر حریف روسی ساناکویف، دیدار نیمه نهایی برای رسیدن به فینال. خب در حالی که 1:11 به پایان این مبارزه وقت باقی مونده، 5-4 عقب هست علیپور در برابر ساناکوی فاز روسیه. دو کشتیگیر در وسط توشک سعی میکنه که کشتیگیر روسی علیپور مرا توشک خارج بکنه، باید بچرخه و به وسط توشک بیاد. ثانیه های پایانی هست و میره که پای علیپور توشک خارج بکنه. حالا زانو میزنه که نتونه کاری رو انجام بده، داور سرپا میده. فقط 37 ثانیه فرصت داره برای رسیدن به فینال امیررضا علیپور برای جبران یک امتیاز اختلاف. کشتی ادامه پیدا میکنه، 11 ثانیه فقط میاد برای زیرگیری، در وسط را با خیمه نگه میداره. ثانیه پایانی هست، یه لحظه برای سرزی بغل، میتونه از توشک خارجش بکنه. به خوبی مقاومت میکنه ساناکویف روسی و اجازه کار رو نمیده و در این لحظه وقت به پایان میرسه و امیررضا علیپور ما در یک قدمی رسیدن به فینال در برابر حریف روسی خودش 5-4 نتیجه رو واگذار میکنه. من عذرخواهی میکنم که تصویر به دست ما دیر رسید و نتونستیم
اول این مسابقه تصویر رو داشتیم. بله. در خدمت شنوندگان محترم
به حال خوشحالم که تونستیم دو دقیقه دوم این مسابقه رو براتون گزارش بکنیم. اما منتظر هستیم تا
رفت برای ردبندی این کشتیگیرمون.
بله 45 کیلو امیر عباس رمضانی باید با حسنزاده از آذربایجان کشتی بگیره. فردا امیررضا علیپور برای مدال برنز یک کشتی در ردبندی میگیره.
بسیاری خیلی متشکرم. بازم در خدمت های میرزا شفیع خواهیم بود. اما بریم سراغ دوست خوبم اردلان آشیانی. دیدار تیم های زباهن و هوادار در ورزشگاه امام رضا علیه السلام در شهر مشهد الان برگزار شد. خب زباهنیا ورزشگاهشون رو دارن به فدراسیون فوتبال برای بازی تیم ملی فوتبال کشورمون با قرقیزستان. و با توجه اینکه مسئولان این ورزشگاه دارن این ورزشگاه رو آماده میکنم برای بازی تیم ملی فوتبال کشورمون که به عنوان اولین بازی فیفاده ما برگزار خواهد شد. منتظر هستیم. بازی ما با قرقیزستان 15 شهریوره، همین امروز سومه، 12 روز دیگه پنجشنبه دو هفته دیگه بعد برگزار بشه، هفته آینده بعد برگزار بشه. هوادار در مقابل زباهن، تیم زباهن که فصل گذشته با آقای ربیعی تو اون چند هفته آخر فوق‌العاده بود، اومد بهترین عنوانش این چند فصل این رده پنجمی رو به دست آورد، اما هوادار حالا تا تغییراتی که داره هم در سطح مربی هم در سطح بازیکن فعلا دو هفته خیلی خوبی رو سپری نکرده.
خب آقا حافظه طبیعیه واقعا این مسئله، بگم که آخرین تیمی بود که مربیش مشخص شد و تمام تیم ها داشتن برنامه بدنسازیشون رو پیش می بردن، ولی هوادار هنوز بلا تکلیف بود. تو بازی دیروزم این مسئله مشهود بود. خب تیم هوادار سعی میکرد بیشتر بیاد جمع شه تو زمین خودش یا از پرس تو یک سوم دفاعی خودشون استفاده کنه و خب این موقعیت رو به زبانی ها داده بود که خب مالکیت بیشتری توپ رو داشته باشن. زوبیا سعی میکردن از پدرام قاضی پوری که این فصل به تیمشون اضافه شده برای ارسال استفاده کنن و خب، ولی نکته ای که مهم بود تو این بازی این بود که زبان تا یک سوم دفاعی تیم هوادار خیلی خوب جلو می اومد، ولی در بحث ایجاد موقعیت آنچنان موفق نبودن، یعنی موقعیت 100% خلق نکردن.
حالا میتونیم بگیم عدم وجود یک بازیکن خلاق وسط زمین زباهن باعث میشه این تیم نتونه موقعیت 100% تو محوطه جریمه حریف ایجاد بکنه، یا حتی بتونه با استفاده از بازیکن تکنیکی مثلا ضربه ایستگاهی بگیره پاس تو در بده. این چه اتفاقی که در زباهن نمیفته؟
در صورت ببین خب زباهن طبیعتاً دوستش که از کانال کناری حرکت کنه. ببین بازیکنی مثل جدی و قاضی پور بازیکنایی هستن که هم تجربه دارن هم بازیکن
رونده‌ای هستن،
ولی روز زمان ارسالا مهم بود. آقای حافظ زمان ارسالا مهاجمان زباهن کم تعداد بودن تو محوطه جریمه هوادار و خب این باعث میشد ضربات دوم اکثرا مدافعین هوادار بزنن، یا اگه زوبیا هم میزدن خب کیفیت لازم رو نداشت. در صورت مالکیت بالایی داشتم، ولی در بحث خلق موقعیت آنچنان به نظرم موفق نبود.
زمینه که من فکر میکنم هر دو تیم جز تیمهایی هستن که نسبت به دیگر تیمهای لیگ برتر کشورمون حالا بازیکن آنچنان گرون قیمت و مطرحی هم تو اسکواد خودشون ندارن،
ولی زباهن فکر کنم
از هوادار یه مقدار شرطش بهتره
بازیکن. بله
ولی هوادار خیلی، حالا مثلا اون چند تا بازیکن فصل گذشته خودشو داره، مثلا مثل حالا داریوش شجاعیان رو در ترکیب داره، یا بازیکنه مثلا
منصوری،
منصوری مدافع خودشو، صاحب محبی رو داره که طبعا مدافعان خوب این تیم است، یا آرش شکوری 17 ساله که حالا دیگه یواش یواش داره جا میفته که از دروازه‌بانای جوون و با تجربه میتونه باشه. ده. اما خیلی متشکرم آقای آشتینی. بریم سراغ تیم داوری دیدار زباهن و هوادار که آقای سیدرضا مهدوی این دیدار قضاوت کردن با کمک‌های آقایان امیررضا آشورماهانی و احد سلطانی. آقای احسان اکبری داور چهارم بودن، آقای محمدرضا اکبریان هم ناظر داوری.
آقای دکتر تیم داوریش همون تیم داوری خوب با تجربه بودن، ضمن که تیم کاملا کرمانی. من باید عرض کنم که تو این بازی یک مورد دقیقه 66 اتفاق افتاد. اصلا مبحث وی ای آر اینه که کمک به داوری و مبحث عدالت رو داشته باشه. اینجا ما دقیقه 66 توپی رو که روی دروازه هوادار باید عرض کنم که ارسال شده بود، دروازه‌بان بعد از اینکه بازیکن در از مهاجم توپ رو با ضربه سر زدش، اما در حدود یک ثانیه دو ثانیه این دروازه‌بان بود که با دست سر بازیکن زباهن رو در از مورد هدف قرار داد و ضربه رو به سر دروازه‌بان وارد کرد، که این مورد جز به مواردی هست که باید با وی ای آر تشخیص داده بشه.
یعنی اینجا هم که وی ای آر
نداشتش و باید عرض کنم داورم نمیتونست نه کمک نه داور یعنی به شفافیت کامل این رو قضاوت کنند، و اگر بود قطعا یک خطا و ضربه پنالتی به نفع زباهن هم باید گرفته میشد.
بسیار عالی. اما بریم سراغ پرگلترین بازی هفته که در قزوین برگزار شد. استقلال هفته گذشته در قزوین میهمان بود، بازیش در همون قزوین برگزار شد. این هفته هم که میزبان بازم در قزوین برگزار شد بازیش، این هم از اون نکات جالب و منحصر به فرد لیگ برتر فوتبال کشورمون هست. استقلال 2 ملوان بندر انزلی 2.
تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ملوان در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت کوپال ناظمی به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. رضا قندی‌پور و رضا جعفری برای ملوان و رامین رضاییان هر دو گل استقلال را در این بازی به ثمر رساندند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
توپ سیلوا رو می‌گیرن. حالا خطر روی دروازه استقلال داره ایجاد میشه. داخل محوطه جریمه یه فرصت برای ملوان و توی دروازه گل برای ملوان در 8th دقیقه روی اشتباه مسلم سیلوا دروازه تیم استقلال باز میشه. یه فرصت داخل محوطه جریمه و پنالتی برای استقلال. ضربه پنالتی و اعتراض بازیکنان ملوان داخل محوطه جریمه فکر میکنم روی آرمان رمضانی خطا کردن. رامین رضاییان، حرکت رضاییان به سمت توپ میزنه و توی دروازه. گل مساوی برای استقلال. رفت به سمت توپ فرعباسی اما او گوشه یه گوشه زد. رامین رضاییان به سمت راست فرعباسی، توپ وارد دروازه میشه و نتیجه حالا 1-1 در 32 دقیقه. رامین رضاییان گل مساوی رو از روی نقطه پنالتی به ثمر میرسونه. امید نورافکن هنوز حرکت میکنه، میاد داخل محوطه جریمه، یه ضربه، دوباره ضربه و توی دروازه. باز هم روی قفلت مدافعان استقلال دروازه این تیم باز شد. پنالتی به سود استقلال، دومین پنالتی برای استقلال در این مسابقه. منتظر سوت آقای ناظمی، رامین رضاییان میزنه و توی دروازه و گل دوم و تساوی برای استقلال. بازم همون ورزد و بازم خوب رفت فرعباسی به سمت توپ اما گل به ثمر رسید.
صحبت های جواد نکونام سرمربی استقلال در نشست خبری.
یه اشتباه فردی هم اول بازی باعث شروع شد عقب بیفتیم، ولی دیدیم تو خیلی فشار رو بود، تونستیم کل مسابقه بزنیم، تونستیم بازی رو همون نیمه اول تمام کنیم، بازی رو ببریم، ولی خب شانس نداشتیم و یه مقدار تو زدن ضربات آخر بی‌دقت بودیم، نتونستیم بازی رو نیمه اول تمام کنیم. نیمه دوم شروع نیمه دوم به صحبت هایی که کردیم با جاوجه یه دوتا نفراتونیم دوباره سوار رو بازی بودیم. تیمم خیلی خوب فوتبال بازی کردش، امروز تیمم واقعا خیلی خوب بازی کردی. بازی قبلا گفتم اینجا باید اجازه فوتبال بازی کردن نمیداد بازیکنان تیم و بازیکنانی که دوست دارن فوتبال بازی کنن با توپ بازی کنن، ولی امروز دیدید که تیم چرا با کیفیت بازی کرد. علیرغم اینکه ما امروز تیممون فقط روی نیمکت ایندون، کاکوتا، سامان فلاح و زهیر نیکنفس از بزرگ سالان داشته.
صحبت های مازیار زاره سرمربی ملوان در نشست خبری.
در مورد بازی من فکر میکنم اگه سه نیمی دیگه هم بازی میکردیم با توجه به اینکه استقلال داشت موقعیت هایی میآورد روی دروازه ما از ارسال و ضربات ایستگاهی، ولی به گل نمیرسید. من فکر میکنم نمیتونستن به گل برسن یا شاید روزشون نبود توی تموم کردن موقعیت هاشون و ما از اول میدونستیم دنبالش هستیم. تصمیم نگیرید که توپو به استقلال بدیم و از فضا رو کوچیک کنیم واسه تیم حریف و روی ضد حملات به گل برسیم. من فکر میکنم این کارو خیلی خوب انجام دادیم. حتی نظر اینه که یک یا دو موقعیت خوب دیگه هم داشتیم از اونم میتونستیم به گل برسیم. استقلال هم خیلی فشار آورد با توجه به اینکه مالک توپ بود، ولی من فکر کنم بچه‌ها رو باهوش بازی کردن.
درود بر شما شنوندگان محترم. قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این دیدار، یک بار دیگه سوال پیامکی و مشارکت شما شنوندگان محترم رو عرض کنم که به نظر شما کدام بازیکن بهترین بازیکن هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشورمون هست؟ گزینه یک محمد امین حزبابی از سپاهان اصفهان، گزینه دو رامین رضاییان از استقلال تهران، گزینه سه احمد رضا زنده‌رو از گلگهر سیرجان و گزینه چهار الکسیس گندوز از پرسپولیس. شما عدد گزینه مورد نظر یا حالا بازیکن مورد نظر خودتون از طریق سامانه پیامکی 30306 و ضمن اینکه از طریق شماره 2020 2013 87 88 هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو اعلام کنید. آقای آشتیانی، استقلال در مساف با تیم فوتبال ملوان مندرانزلی خیلی زود غافلگیر شد، یه گل رو دریافت کرد، البته روی اشتباه سیلوا بود دیگه، یه لحظه لب خط اومد اون کار، فکر میکنم یه مدافع وسط که میاد لب خط خیلی بی تجربه‌ای کرد در دفع این تو. ما همیشه خودمونم تو فوتبال میگیم وقتی میخوایم آموزش هم بدیم و آموزش بدیم میگن آقا اوت یار ما حداقل میتونه توپ رو با ضربه بیشتر به اوت بزنه، اینکه حالا بخواد با فاصله کمی که بازیکن در کنارش قرار داشت بازیکن مثل یک دیوار دفاعی جلوش زد و توپ برگشت افتاد جلو بازیکن دیگر رو قندیپور حرکت رو انجام داد، اما در ادامه استقرار روی خلاقیت فردی موفق شد.